الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که در موارد قرض، آیا ملکیت قرض گیرنده با عقد قرض حاصل میشه یا با قبض حاصل میشه یا با تصرف حاصل میشه؟ یه نظرم این بود که تصرف کاشف از این که با قبض یا با عقد حاصل شده. از کردیم نظر مشهور اینه که ملکیت قرض گیرنده برای اون مالی که قرض گرفته با قبض حاصل میشه، و برای نظر خودشون ادله‌ای رو مطرح کردن. دلیل اول عبارت بود از این که علاوه بر قبض این که شرط دیگری لازم باشه در تحقق عقد القبض، شک میکنیم اصل عدم اشتراط شرط دیگری است که توضیح دادیم. دلیل دومی که بر مدعای خودشون مطرح میکنن عبارت است از این که اگر قرار باشه بگیم تصرف مملکه است و سبب ملکیت مال القرض می شود، خب از این طرف می دونیم که تصرف همیشه توقف بر ملک داره. ما تا مالک مالی نباشیم نمی تونیم تصرف کنیم. چجوری می خواهید بگید تصرفی که خودش متوقف بر ملک است بعد محصل ملک است؟ متوقف بر ملک. شما میخواید بگید که با تصرف قرض گیرنده مالک میشود، درسته؟ یعنی علاوه بر قبض یه اتفاق دیگه باید رقم بخوره و اون تصرفه. خب ما باید همیشه در ملک خودمون تصرف کنیم. پس تصرف توقف بر ملک داره. حالا شما میخواید بگید ملک هم توقف بر تصرف داره. باید اول اون چیزی که در او تصرف میکنیم مملوک ما باشد تا ما تصرف کنیم. بعدم شما میفهمید بعد از این که تصرف کردیم میشه مملوک تو. پس در حقیقت اگر تصرف موجب حصول ملکیت یا به عبارت دیگه تحقق قرض باشه، تصرف توقف بر ملکیت داره، ملکیت هم توقف بر تصرف داره. این خودش دور لازم میاد. از این جهت تصرف نمیتواند موجب تحقق قرض یعنی حصول ملکیت مقترض برای مال القرض شود. پس باید یه چیز دیگه موجب بشه. اون چیز دیگه میتونه قبض باشه. شما با قبض مالک شدید، حالا که مالک شدید این مملوک شماست، حالا که مملوک شماست میتونید درش تصرف کنید. این استدلالی است که برای این مسئله گفتن. در مسالک به این استدلال اشکال کرده که نه، تصرف توقف بر ملکیت نداره، چون ممکنه که یک شیء مباح باشه و من به سبب اباحه درش تصرف بکنم. ما هر چی رو که تصرف میکنیم که مالک نیست. از یه آقای اجازه میگیریم، آقا اجازه هست همین خودکارتون رو بردارم، هم کتابتون رو بردارم. پس این که شما گفتید تصرف توقف بر ملکیت داره، نه توقف بر ملکیت نداره. یا ما در اون شیئی که تصرف میکنیم باید مالک باشیم، و یا اینکه باید مباح در تصرف باشه. پس تصرف توقف بر ملکیت نداره، بلکه با اباحه هم سازگاره. خب آیا این جایی که من هنوز مالک مال القرض نشدم تصرف در ملک نیست؟ پس باید شق دوم باشه، باید صاحب مال به من اجازه در تصرف بده. خب آیا صاحب مال به من اجازه در تصرف داده است یا اجازه در تصرف نداده؟ میگن همین که صاحب مال اون مال رو به قبض شما در آورد و در اختیار شما گذاشت، معناش اینه که تو اجازه تصرف در این مال رو داری. پس تصرف من در این مال یه عمل محرم و حرامی نبود، همین که به قبضم در آورد و در اختیارم گذاشت یعنی تو اجازه تصرف داری و از این جهت من میتونم در مال تصرف کنم چون اباحه در تصرف دارم و وقتی هم که تصرف کردم میشم مالک این مالی که قرض گرفتم. پس اون مشکل دور و امثال اینها در ارتباط با تصرف معنی نداره. در مسالک از اون استدلال این چنین جواب دادن که به هر حال مرحوم صاحب جواهر از حرف مسالک جواب میده. ایشون میفهمن که دو تا جواب کلی میدن. جواب اول مرحوم صاحب جواهر اینه که به هر حال اون اذنی که قرض دهنده به من در تصرف داده در ضمن عقد القرض است، نه اینکه علاوه بر عقد القرض اذن دیگه‌ای داده باشه به من. مثل اینکه شما وقتی که بیع میکنید، خب بله مأذون در تصرف هم هستید، مأذون در تصرف بودن مقتضای عقد البیعه، یعنی اینطوری نیست که شما یه بیع انجام دادید و یه اجازه در تصرف گرفتید. پس همیشه در مثل این عقود اذن در تصرف به عنوان مثلا جزئی از مفهوم عقد یا مدلول التزامی عقد یه چیزی غیر از عقد القرض نیست. خب اگر عقد القرض تحقق پیدا نکرده باشه پس اذن در تصرف هم وجود نداره، چون اصلا اون اذن در تصرف یا به تعبیری ضمن عقد القرض است یا مدلول التزامی عقد القرض. مثل که وقتی تملیک میکنه اینطوری نیست که یه وقت مال رو در اختیار شما بگذاره که بعد اباحه در تصرف بده، بعد از این شما رو مالک کنه بر این مال. نه، یک اتفاق افتاده و اون اینه که این مال رو تملیک کرده به شما در برابر عوض. پس این که میگید من مأذون در تصرف هستم، به شما اذن اختصاصی در تصرف نداده، بلکه عقد القرض رو در حقیقت اجرا کرده. اگه به هر دلیلی این عقد القرض ناقص باشه و اجرا نشده باشه، دیگه شما نمیتونید بگید اون ملکیت من برای مال القرض حاصل نشد اما اباحه در تصرفش حاصل شد. خب صاحب جواهر میفهمن این که صاحب مسالک گفته که به هر حال این اجازه در تصرف من داده، اجازه در تصرف در ضمن عقد القرض بوده. فرض اینه که هنوز شما عقد القرضتون محقق نشده، چون عقد القرض بعد از تصرف داره محقق میشه. بدون عقد القرض به شما اذن دیگه در تصرف نداده. پس اینکه شما میگید این اباحه و اذن وجود داره، خب این اشکالی که صاحب جواهر به صاحب مسالک کرد، یعنی ما پذیرفتیم و درستم میگید که تصرف همیشه متوقفه بر ملک نیست، بلکه گاهی از اوقات چون مأذون در تصرفیم و مباح در تصرفیم، این تصرف حاصل، این جواز تصرف حاصله، اما اینجا اباحه در تصرف وجود نداره. یا ملکیت هست که به موجب ملکیت میتونی تصرف کنی، یا اگه ملکیت نیست که. این حرف رو آقایان در کل عقود میزنن. مثلا اگر بیع شما باطل بود، شما میتونید بگید بیع محقق نشد ولی اجازه در تصرف در ضمنش محقق شد. مثلا فرض کنید شما یه ماشینی رو خریدید، بعد فهمیدید این عقد فاسد بوده به خاطر جهالت فلان. حالا که این عقد فاسد بوده، بگید خب بیع محقق نشد اما اجازه در تصرفش که محقق شد. میگه اصلا اجازه در تصرفش در ضمن بیع بود، اگه بیع محقق نشد. مثلا آقایون به خاطر جهالت بعضی از امور در این بیعهایی که معلوم نیست، مثلا ماشین رو ثبت نام میکنید، معلوم نیست که تحویل میگیرید، معلوم نیست قیمتش چقدره. میگن مثلا فرض میکنیم که به قیمت روز، شما الان ماشین رو میخرید به قیمت روز، یعنی قیمت نامعلوم دیگه. میگن خب این به خاطر جهالت این معامله اصلا باطله، اینکه شما به قیمت روز میخرید قیمت روز چقدره نمیدونید، کی تحویل میگیرید نمیدونید. میگن که مثلا برج 3 بهتون تحویل میدیم، حالا 3 میشه 4، 4 میشه 5، هرچند برج 3 کجای برج 3 بهتون تحویل میدیم. دارم مثال میزنم، میگن این معامله به خاطر جهالت باطله. خب حالا شما ماشینی که گرفتید میتونید تصرف کنید، شما ممکنه تصور کنید که خب بیعش باطله ولی اجازه داده به ما که تصرف کنیم. یعنی این اجازه در تصرف در ضمن بیع بود دیگه، اگه بیع باطله دیگه اجازه مستقلی نداده به شما. در خیلی از عقود این مطرحه دیگه، در عقود باطل کلن آیا ما میتونیم بگیم عقد باطل است ولی ابایه در تصرف درش وجود داره یا نه؟ نه، یعنی ممکنه که شما رضایت ثانوی رو کشف کنید ولی این از عقد کشف نمیشه. یعنی هیچ وقت عقد کاشف از این نیست که لولا العقد بازم من راضیم به این قضیه. یعنی شما بیاید تحلیل کنید عقد رو، بگید وقتی شما اینو به من فروختی که این ملک من باشه، یعنی راضی نیستی که من در این تصرف کنم؟ میگه مقتضای بی اینه. میگه خب بله، ولی اگر بی باشه مقتضاش اینه، اگر نباشه که همچی مقتضایی نداره. این که حالا ما در بعضی از موارد به قرین رضای دیگه ای رو کشف میکنیم اون بحث دیگه است، ولی اگر این اباحه و رضایت در ضمن عقد بیع باشه خب عقد بیع از بین رفت. اینجا هم صاحب جواهر این حرفش اینه، به هر حال این اباحه و رضایت در ضمن عقد القرض. شما میگه عقد القرض هنوز محقق نشده، خب عقد القرض محقق نشده پس این رضایت چه معنا و مفهومی داره؟ البته ایشون یه نکته رو مطرح میکنه، ایشون مطرح میکنه که اصلا ما یه عقدی داریم که اذن در تصرف در برابر عوض باشه. ما الان میگیم قرض یعنی تملیک به عوض، ولی داریم یه عقدی که اباحه در تصرف در برابر عوض باشه. ایشون میگن نه، ما یه همچه عقدی نداریم. اگه این عقد رو داشتیم خوب بود، میگفتیم که مثلا لعل در مثل این موارد مالک به من اجازه داده که در مال او تصرف کنم، اما به ازایش هم من عوض رو مدیون باشم. ایشون میفهمن ما همچی عقلی نداریم که اذن در تصرف در برابر عوض، اباحه در تصرف در برابر عوض. خب اینی که ایشون میفهمن خلاصه محل صحبته. ما به طور مثال عرض میکنم که شما یه میوه رو از یه آقای قرض بگیرید، آقا این میوه رو به من قرض بده بخورم، بعد من به ازایش میوه به شما میدم. این مثلا قرضه، یعنی همون تملیک به عوضه، یا نه این اباحه به عوض است، یعنی اجازه بده که من میوهی که مال شماست و ملک شماست مصرف کنم و بخورم، اما من به ازایش بهت میوه خواهم داد. ها اجازه بده من از این برگرد استفاده کنم، یه برگه بهت خواهم داد. این قرض است یا اباحه به عوض است؟ نه جاهله، نه. یعنی حالا ولو طرف مقابل بگه، بگه مثلا از این برگه من استفاده کنم ولی به جاش برگه به من بده. این که اصلا ما داریم یه عقدی که اذن در تصرف در برابر عوض باشه، اباحه در تصرف در برابر عوض باشه. اگه اون باشه ممکنه بگیم این موارد کلن اباحه در تصرف به ازای عوضه. صاحب جواهر حرفش اینه که اولا ما یه این چنین عقدی نداریم، و اگر این عقد باشه دیگه عقد قرض معنا نداره. چون فرض اینه که شما میگید عقد قرض با تصرف ملکیت حاصل میشه، بعد بخواید این عقد رو تحویلش ببرید به اون عقدی که اذن در تصرف در برابر عوض باشه، خب پس هیچ وقت قرض وجود نخواهد داشت. چون قرض با تصرف، تصرفم باید مسبوق به اذن باشه، اگه مسبوق به اذن باشه اون عقد دیگه است که اذن در تصرف در برابر عوضه. اولا که وجود نداره، اگرم وجود داشته باشه معنیش اینه که دیگه عقد القرض نباید موجود باشه، چون عقد القرض هیچ وقت دیگه معنا پیدا نمیکنه. چون ما گفتیم قرض با تصرف تحقق پیدا میکنه، تصرف هم باید سابقه بر او اذن و اباحه داشته باشیم و اذن و اباحه داشته باشیم همون عقد سابقه. خب این تقریبا اشکال اول صاحب جواهر بود به صاحب مسالک. اشکال دوم صاحب جواهر اینه که درسته که ما در مواردی به اباحه میتونیم تصرف کنیم، اما بعضی از تصرفات هست که بدون ملک اصلا انجام نمیپذیره. یعنی اینطوری نیست که همه تصرفات با اباحه حل بشه. شما بگید که به هر حال ما چون مباح است تصرف کردیم و ملکیت حاصل میشه. ما یه تصرفاتی داریم که این تصرفات فقط نیازمند به ملکیت، اباحه و اذن این موجب این تصرفات نمیشه. مثل همه یه تصرفات ناقل، فرض کنید شما بهتون اجازه میدن در کتاب آقا تصرف کنید، نمیتونید برید کتاب آقا رو از طرف خودتون بفروشید. این تصرف حتما باید در ملک باشه، چون لا بیع الا فی ملک. پس اینکه شما گفتید تصرف متوقف بر ملک نیست، کبرای این حرف شما مخدوشه. بعضی از تصرفات متوقف بر ملک است و با صرف اذن و اباحه این تصرف امکان پذیر نیست. مثل همین تصرفی که عرض کردم، اینکه تصرفات ناقل، شما بیاد کتاب آقایی که اجازه داده ازش استفاده کنید به یه آقای دیگه هدیه کنید، ببخشید، بفروشید، صلح کنید، نمیتونید این کارو بکنید. پس بعضی از تصرفات به ملک نیاز نداره، اما بعضی از تصرفات به ملک نیاز داره. ما که عرض کردیم تحقق قرض به تصرفه، یعنی شما هر گونه تصرف بکنید، اونی که قرض گرفتید بفروشید، این قرض تحقق پیدا میکنه و این تصرف با اباحه و اذن نخواهد شد. در حالی که بله، در حالی که میگن که شما اینطوری تصرفی رو میتونید بکنید که این تصرفات با اباحه صورت نمیگیره. خب اینم اشکال بعدی است که مرحوم صاحب جواهر مطرح میکنن به فرمایش مسالک. بله، یه اشکال سومی هم مطرح میکنن که دیگه همون مطلبی بود که من در ذیل اشکال اول گفتم، با این توضیح که ایشون بین اباحه به عوض و قرض که تملیک به عوضه معتقدن که ثمره عملی هم وجود داره بینش. ایشون میفهمن در قرض که تملیک به عوض است به هر حال قابض ضامن عوض هست، ولی در اباحه ضامن عوض نیست و این فرق قرض است و اباحه به عوض. ضمن این که اباحه به عوض رو ایشون معتقدن که عقد مستقلی هم نیست. نهایتاً این که این احتمال که تصرف موجب حصول ملکیت باشه، این احتمال منتفی است. حالا بر استدلال بعضی از فقها اینی که امکان نداره تصرف موجب ملکیت باشه به خاطر که مستلزم دور است، که گویا صاحب جواهر هم در بعضی از تصرفات گفت مستلزم دوره، یعنی تا ما مالک نشیم این تصرفات امکان نداره. ولی به هر حال هم دلیلی بر توقف ملکیت نیست که اصل عدم اشتراطه، و هم استبعاد این قضیه است که من خلاصه هنوز مالک نیستم، باید تصرف کنم درش که مالک بشم، و مواردی از این دست. به خاطر این هم بیدلیلی، هم شهرت، هم در بعضی از موارد محصول ثبوتی، نهایتاً اینه که تصرف موجب حصول ملکیت نیست. اگر چیزی موجب حصول ملکیت باشه، حد اکثر همون قبض است که ما با قبض مالک میشیم و در حقیقت عقد القرض تحقق پیدا میکنه. خب این احتمال سوم بود که منتفی بود. اما احتمال چهارم این بود که تصرف بخواد کاشف از ملک باشه از حین قبض، یعنی وقتی ما تصرف کردیم کشف شد که بله ما از حین القبض مالک شدیم. من دیروز گفتم که این نظریه به این شکلش اصلا قابل طرح نیست، باید یه صورتی به این نظریه بدیم. یعنی این که بگیم تصرف همیشه کاشف از ملکیت، مثل اجازه‌ای که در بیع فضولی میخواد کشف بکنه از این که شما مالک شدید، که این که تصرف کاشف از ملکیت است، اگه بخوام صورتش بدیم باید بگیم ملکیت به قبض حاصل می شود، البته مشروط به شرط متأخر. مشروط به شرط متأخر که شرط متأخرش تصرف متأخر از قبض است. خب وقتی این شرط اومد بعد کشف میکنه از این که مشروطش قبلا تحقق پیدا کرده که ملکیت باشه. شاید قائلین به این نظریه حرفشون اینه. حالا صاحب جواهر آورده که کیا به این قائلند و از کلماتشون فهمیده میشه که به هر حال اگه قائلش هم خواستید در کلام صاحب جواهر وجود داره. خب اما این دلیل و این وجه آیا تمام یا تمام نیست؟ عمده ناتمامی این وجه بر فرضی که شرط متأخر رو بپذیریم بیدلیلی این وجهه. یعنی هیچ دلیلی بر این نیست که تصرف شرط متأخر ملکیت است در ارتباط با قبض، و چون هیچ دلیلی برش وجود نداره ولو ثبوتن هم قابل تصویر باشه اثباتن نمیشه این رو ادعا کرد و اثباتش کرد. از این جهت این وجه چهارم هم وجه مردودیه که ما بگیم قبض مشروط به شرط متأخر است که تصرف باشه. حالا من اگه بخوام یه ذره از این آقایون دفاع کنم میگن مثلا شما یه یخچالی رو قرض گرفتید، قرض گرفتید و به قبض شما در اومد اما اصلا ازش استفاده نکردید. این یخچال کماکان مال کیه؟ مال همون قارض است، همون کسی که به شما قرض داده. چرا؟ چون شما هیچ استفاده نکردید، یخچال اون آقا سر جاشه. پس در حقیقت این عین مال همون قرض دهنده است. الان هم اگر قرض دهنده بیاد شما باید عین مالش رو پس بدید دیگه. چرا؟ چون عینش موجوده و هیچ تصرفی هم درش صورت نگرفته. پس اگر شما در مالی که قرض گرفتید تصرف نکنید هنوز مالک نشدید، این در ملک مالک اول است. و آقا هر وقت مراجعه کرد میگه آقا یخچالت همینطور موجوده، ما از همون روزی که آوردی خلاصه هم کارتونش هم باز نکردیم، کنار خونمون گذاشتیم و بیا یخچالتو ببر. مثلا استدلال به فهم عرفی یا ارتکاز عرفی یا سیره عقلایی مثل این که در مثل این موارد عرف عقلا میگن که نه مال و آقا باقیست و کماکان این عین مال همون قرض دهنده است و چون مقترض هیچ تصرفی درش نکرده. میگن آقا یخچالت همینطور کماکان هست بیا ببر، فرشت همینطور هست بیا ببر. این نشانه چی؟ نشانه این که اگر شما تصرف نکردید گویا مالکش نشدید. ولی خب نتیجه این قول چی میشه؟ نتیجه این قول اینه که اگر این یخچال و دزد اومد برد دیگه شما ضامن نباشید. چرا؟ چون از ملک شما نبوده، از ملک قارض بوده. مقترضی که قرض گرفته به قبضش هم در اومده هنوزم استفاده نکرده، گفتید مالک این مال القرض نشده. حالا که مالک مال القرض نشده مال کیه؟ مال همون قارضی است که قرض داده است، پس باید از ملک او باشه و این آقا ضامن نباشه. خب آقایون به خاطری که تلف به غیر تعدی و تفریط رو میگن، میگن تلف سماوی. به هر حال یه اتفاقی که خارج از اراده و اختیار شماست اگه افتاد، یعنی نگیم شما تعدی و تفریط کردید، خارج از اراده شماست اگه اتفاق افتاد، به هر حال شما باید ضامن نباشید، در حالی که کسی ملتزم به این نیست. یعنی حتی عرف و عقلا هم نمیگن که اگه این مال نابود شد برگرده بگه آقا ما که تصرف نکردیم، یخچالت کنار خونه ما بود. میگه که خب من که بهت داده بودم دیگه، حالا تو تصرف کردی یا نکردی به من ارتباط نداره. یعنی اینجا قرض گیرنده نمیتونه به قرض دهنده بده که من ضامن نیستم و نیازی به عوض این مسئله نیست، چون ما که قرضمون تحقق پیدا نکرده. یعنی خواستم تایید کردم که شاید عرف و سیره اغلا، ولی عرض کردم نه، وقتی به نتایجش نگاه بکنیم عرف و سیره ملتزم به این نتایج نیست. از این جهت این نظریه هم نظریه باطل و بیدلیلیست. به ذهن میرسه همون فرمایش که صاحب شرایع گفتن، یعنی اگر اجماع نبود که حتی قبض هم لازمه، ما با عقد منجز قرض میگفتیم قرض حاصل است و نیاز به هیچ اتفاق بعدی نداره، چون قرض خودش یه عقد، این عقد منعقد شده، شما به سبب این عقد مالکید، البته در فرضی که تعیین بشه دیگه، در فرضی که کلی باشه، در فرضی که تعیین بشه مالک همون مال تعیین شده اید، ولی چون اجماع وجود داره که حتما در قرض قبض باید وجود داشته باشه، حالا به سبب اجماع میشه آدم بگه که به هر حال احتیاطاً باید قبض بشه تا ملکیت حاصل بشه و قرض سخت. چی میفهمون؟ نه مستند نقل نداره که حتما قبض لازمه، مستند نداره. نه منم گشتم چیزی پیدا نکردم مستندی برای این قضیه، فقط تنها دلیلش اجماع. چی میفهمی؟ تصرف بلا قبض؟ نه عموما خب نه، اگر به قول شما هر وقت تصرف بود قبلش قبض دیگه، با قبض تحقق پیدا کرده دیگه، به تصرف نیاز نداره. در قرض خب تصرف بدون قبض قابل تصوره؟ آقا میگن که تصرف قبل از قبض اینه که شما هنوز یخچال تحویل نگرفتیم بریم بفروشیم، تصرف میکنید درش اما قبض نکردید. یعنی تصرف بدون قبض هم در بعضی از موارد وجود داره که شما تصرف میکنید در مال بدون این که هنوز مالو بگیرید. چی میفهمم؟ بیع قبل از قبض چی؟ نه دیگه بیع قبل از قبض که باطل نیست. شما یه چیزی رو میفروشید، همین یخچالی که قرار قرض بگیرید، ایشون قرار یه یخچال به شما قرض بده، این یخچال شما میرید میفروشید، هنوز یخچال رو نگرفتید، تصرف این تایید شماست دیگه، تصرف قبل از قبض. چون آقا فهمودن ملکیت با قبض حاصل میشه، شما میفهمید ملکیت اما به قبض و اما به تصرف. یعنی اگر تصرف مملکی کرد خلاصه ملکیت حاصل میشه. این آقایون میرن ما فکر میکنیم وقت تموم شده، ولی هنوز مسکه. بله پس حرف سوال شما آقایون اینه که میتونیم بگیم اما به قرض و اما به تصرف؟ من عرض کردم خود تصرف چون دلیل نداشت ازش رفعیت کردیم، قبضم فقط به خاطر دلیل اجماع بود، پس قبض رو فقط به خاطر دلیل اجماع بهش ملتزم شدیم، تصرف هم چون هیچ دلیلی بر این نبود که با تصرف خلاصه شما مالک میشید. البته علاوه بر اون که آقایون بعضی اصلا تصرف و دوری دونستن، مثل همین تصرفی که ناقل باشه، یعنی اگر شما میخواید با خرید و فروش مالک اون بشید، خب اول باید مالک باشید تا بتونید بخرید بفروشید، چون شما فضولتن که خرید فروش نکردید، وکالتن که خرید فروش نکردید، بلکه اصالتن خرید فروش کردید. اصالتن خرید فروش کردید پس باید چی باشه؟ پس باید مالک باشید دیگه، اگه مالک نباشید که نمیتونید خرید فروش کنید. آنن ما خب باید سبب داشته باشه. خب عقد القرض که فرض اینه که با تصرف داره مالکیت ایجاد میشه، یعنی شما باید تصرف بکنید که مالک بشید دیگه. خب فرض اینه که نفس این تصرف خودش موجب ملکیته، بعد این تصرف هم باید در ملک صورت بگیره، به خاطر این امکان نداره. لولا اجماع ما میگفتیم با خود عقد القرض این ملکیت حاصل میشه. به قول شما همون وامی که ما گرفتیم دیگه، آقا باید وامو به ما بده، اون عقد القرضی که با هم بستیم این باید این پولو به من بده دیگه، ما با هم عقد بستیم، توافق کردیم، شما قول دادی و من قبول کردم، ایجاب و قبول بود. ولی خب چون اجماع بر این وجود داره دیگه، ما به خاطر اجماع به این قبض احتیاطا ملتزم.
ما داره فهم با من بگیم قبض رسیده و پول قبض دیگه خود قبض میدونه لازمش پولا رو بگیره، اما قد همون مثلا رسیده امضا شده طرف اینجا که میگیره سند رسمیه تمومه.
نه اون که قبض نیست، که قبض نیست. یعنی مثلا میتونه بانک بگه خب من که به قبضت دادم دیگه، چرا بهت پول بدم؟ اگر اون عرفاً قبضه، بعد بانک نکول کنه بگه که من که بهت دادم دیگه، قبض شده دیگه. نه اون قبض نیست. مثل اینکه شما میرید یه جنسی رو میخرید، فاکتورشو به شما میده و بعد میگه جنس رو براتون میفرستم، میگه فاکتور من گرفتم که قبض جنس نکردم، اون جنس رو به من تحویل نداد، فاکتور به من داد. چی میفهمه؟ البته من اجماع فعلا منقول تتبع میخواد. صاحب جواهر اقوال بعضی از آقان رو ذکر کرده، ولی این که واقعا هست باید تتبع بشه. اجماع محصل باید خب خیلی کلمات دیده بشه. ما در این مسئله بعضی از کتب فقهی رو که تتبع کردیم و معنون بود، قبض رو لازم می دونستن. دیگه ما هم اعتماد کردیم به نقل اجماع این آقایون. البته نه اینکه تتبع نکردیم، ولی خب اون که آدم بیاد همه کتب فقهی رو نگاه کنه که انشالله تو تعطیلات نمیشه. ولی مواردی از کتب فقهی رو نگاه کردیم، دیدیم که به هر حال قبض رو لازم هست. نمیدونم، بعضی اصلا عنوان نکردن اینو به خصوص، اصلا معنون نیست در کلامشون به خصوص. به خاطر این میتونیم بگیم که البته خب این اجماع مخالف هم داره دیگه، یعنی از اون اجماعهایی نیست که، اتفاقیست که عرض کردیم نظر مخالف هم داره. بعضی قائل به اینن که تصرف مملکه، به هر حال به اندازه احتیاط میشه بهش منتظر شد. خب اما مسئله بعدی، مسئله بعد رو از منهاج محبت کنید بیارید. البته ما کلن اجماع خیلی چیز نمیدونیم، دلیل نمیدونیم، وجود مخالف هم که هست که دیگه اصلا صغرای اجماع بنابر بعضی از مبانی تحقق پیدا نکرده. آره دیگه، به هر حال البته اینا در قرض عقدی دی، در قرض معاتاتی که تا قبض نباشه قرضی نیست دیگه. اینا که بحث میکنیم در مواردی که ما عقد القرض ببندیم، الا قرض ما معاتاتی باشه که حتما باید قبض باشه دیگه، اون که بس. نه صیغه، نه هر لفظ دال، صیغه یعنی هر لفظ دال، نه اون عقد القرض دیگه، معاتات نیست که. صیغه در اینجا صیغه انکحتو نیست که، اونجا مثلا صیغه خاصه. نه منظورم اینه که در بحث زواج صیغه خاص وجود داره، هر لفظ دالی رو نگفتن که نکاحه، اونجا گفتن یه صیغه خاص وجود داره، منظورم این بود. ولی در ارتباط با قرض و اینا که یه صیغه خاصی نگفتن دیگه، هر لفظی که دلالت کنه بر ایجاب و قبول این میشه صیغه. اما مسئله بعد، مسئله 989، اذا مات المدین حل الاجل و یخرج الدین من اصل ماله. هر وقت مدیون فوت بکنه، اگر دینش دین معجل باشه میشه دین حال، و دین هم که از اصل مال خارجه. و ازا مات الدائن، اما اگر طلبکار بمیرد، بقی الاجل و علی حاله و لیس لورثته مطالبته قبل انقضاء الاجل. اگر طلبکار بمیره در دین معجل، این دین دین حال نمیشه. یعنی شما نمیتونید به اون مدیون مراجعه کنید بگید که تو قرار بود 6 ماه دیگه این پولا رو بدی، حالا که پدرمون فوت کرده باید همین الان بدی. نه، اون عجل سر جاش هست. و علا هازا فلو کان صداق المرأت معجلن و مات الزوج قبل حلولهی استحقت الزوجتو مطالبته بعد موته. بنابراین اگر صداق مرعی معجل باشه، زماندار باشه، یعنی از اول گفتید 110 تا سکه یک ساله، این متن رفت تقصیر انسان. خلاصه اگر اینطوری باشه و اون آقای مدیون فوت کنه، کی مدیونه در بحث ازدواج؟ آقای مرد. شوهر فوت کنه، زن میتونه مطالبه کنه بگه خلاصه من پولمو میخوام. ولی اگر به عکس شد، شوهر زنده، خدای نکرده خانومه فوت کرد، در اون صورت ورثه خانوم نمیتونن مطالبه کنن. چرا؟ چون عرض کردیم که دین از طرف مدیون حال میشه، از طرف دائن حال نمیشه. این نتیجه است که در این مسئله میگیرن. بسیار خوب. این مسئله دلیل خاص داره. باشد. این مسئله دلیل خاص داره. البته مرحوم آقای سبزواری یه مقدمه برای این بحث مطرح میکنن که این مقدمه مقدمه خوبیه. ایشون در مهذب الاحکام ایشون میفرمایند که ما باید ببینیم که اصلا ذمه بعد از فوت وجود داره یا ذمه بعد از فوت وجود نداره. یه بحثیه. یعنی به محضی که یک کسی مرد، ذمه هم معدوم شد. دیگه نمیتونیم بگیم بر ذمه یا میت هست، چون خودش که نیست دیگه ذمهش هم نیست. پس این یه بحثه که اصلا بعد از فوت ذمه وجود داره یا ذمه وجود نداره. ایشون میگن اگر بعد از فوت ذمه وجود نداشته باشه، این که دین معجل با فوت مدیون حال میشه، این علل قاعده است. چرا علل قاعده است؟ چون بر ذمهش بود، حالا که فوت کرد ذمه از بین رفت. حالا که ذمه از بین رفت میشه چی؟ میشه عجل حال. یعنی ما اگر هیچ دلیل نقلی هم در مسئله نمی داشتیم، ملتزم به این حکم بودیم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما معتقدیم که با فوت افراد ذمه اونها از بین میره. دیگه نمیتونیم بگیم بر عهده اوس بر ذمه اوس. بر ذمه کسی معنا داره که امکان پرداخت داشته باشه. اگر کسی توانایی پرداخت نداره، یعنی شخص معدوم، نمیتونیم نه بقاءن نه حدوثن برای او ذمه قائل باشیم. الان مثلا یه مرده رو میتونیم بگیم الان یه چیزی بر ذمهش اومد، بر ذمهش اومد، یه آدم مرده، میگن بر ذمه اومدن معنا نداره. همونطور که حدوثن معنا نداره، بقاءن هم معنا نداره. اغلاییه. یه بحث اغلاییست که اغلا اصلا عهده و ذمه برای میت میشناسن یا نمیشناسن، یا اگر کسی مرد میگن یه اب ذمه هم نداره. چی میفهمم؟ دین حال به مال تعلق گرفته دیگه، یعنی باید از مالش بگیرن چون حال دیگه، معجل نیست. اگه معجل بود بر ذمه بود. البته اینجا یه احتمال دیگه وجود داره و اونی که ذمه از بین میده ولی منتقل میشه به ورثه. ایشون خودش همین احتمال رو مطرح بود. چون نکنید ایشون میگه که اگر ما گفتیم بعد از فوت ذمه ای وجود نداره، خب علل قاعده دیگه دین معجلی وجود نداره. دین معجل وجود نداره یعنی همه دون میشه حال، یعنی الان باید پرداخت بشه. احتمال دیگری وجود داره و اون یه که ما بگیم بعد از فوت ذمه وجود نداره، چون وجود نداره از ذمه میت منتقل به ذمه ورثه میشه. پس دین معجل تبدیل به دین حال نمیشه، ولی از ذمه به ذمه دیگه منتقل میشه. آره ایشون مشکلش اینه که دلیل وجود نداره، ثبوتن امکان داره، یعنی مثلا قول اگر ما دلیلی می داشتیم و از اون طرف می گفتیم اغلاءن بعد از فوت ذمه‌ای وجود نداره، لامحاله باید دلیل رو اینطوری توجیه می کردیم که یعنی از ذمه میت منتقل شد به ذمه ورثه، ولی دلیلی بر این انتقال وجود نداره. چون دلیلی بر این انتقال وجود نداره، پس با فوت دین مؤجل تبدیل به دین حال میشه. نه نه دیگه، دین که مسقطاتش اسباب مشخصیه.
آیش نه فرض نه صاحب فرما هستش، اگر حتی بگیم حال شد ولی ورثه نداره.
خب
ورثه منتقل نشد، یعنی نمیدونم حال شد منتقل هم نشد
ورثه هم ندادن، هر کدوم منتقل به عین میشه، به عین میشه. من بعد وصیت یوسابها او دین، من بعد وصیت یوسابها او دین، هیچ هیچ نه نه دقت کنید، یا آقای مدیونه خودش فوت میکنه، این دین به چی منتقل میشه؟ به این منتقل میشه. اگر ماترک داره به این منتقل میشه، اگه ماترک نداره دو قول وجود داره. یه قول اینه که بر حاکم شرعی که بده، چون به هر حال حاکم شرع ولی اونهاست و بر ذمه اونهاست. روایاتی داریم که هر کس فوت کرد چیزی نداشت، علیه بر ماست که پرداخت کنیم دینش. یا حاکم شرع باید بده. یه نظر دیگه اینه که نه، بر حاکم شرع هم واجب نیست، هیچ چیز دیگه ساخت شد. مدیون مالی حکم وضعی نیست، حالا روز قیامت اگر کوتاهی کرده تکلیفا عقوبتش میکنن یا نه. آره یکی بخواد تبرعی دینش رو بده، یعنی شما میفهمید چون دین ساقط شده دیگه تبرع هم معنا نداره، ولی چون اسقاطش به در حقیقت عدم امکان امتثالش بوده، تبرع درش معنا داره. مثلا شما در سقوط تکلیف نمیگید یکی از موارد سقوط تکلیف عدم امکان امتثاله، میگید آه عدم امکان امتثال یکی از موارد سقوط تکلیفه. حالا چون به خاطر عدم امکان امتثال ساقط شده، تبرع از او معنا داره، ولی به هر حال این دین از بین رفته. البته سوال شما در تبرع سوال خوبیه، ولی قاعده باید اینو بگن، چون ما در تکلیف هم میگیم، میگیم یکی از مواردی که تکلیف ساقط میشه همینه که دیگه قابل امتثال نیست، چون قابل امتثال نیست این چنینه. خب البته حالا در ارتباط با انتقال به ورثه و اینها، اون در بحث وصیت باز قصهش فرق میکنه. اگر پدری وصیت کنه به فرزندم که تو این رو بده و او این رو بپذیره، شاید اون در حکم زمان باشه، شاید در حکم حواله باشه، یعنی وصیت کنه و فرزندم این وصیت رو بپذیره. خواستم بگم این که ما میگیم ساقط میشه، ممکنه یه مواردی باشه ساقط نشه، مثل اون وصیتی که طرف مقابلم میپذیره که اگر مردم تو این بدهی ها رو بده، اونم پذیرفت. این ممکنه بگیم زمان اصلا، یعنی وصیت هم نیست چون طرف قبول کرده و از این جهت ساقط نمیشه. خب حالا ایشون مرحوم سبزواری اومد اول گفت مقتضای قاعده چیه، گفت یعنی لولا نسم قاعده همینه. حالا بریم ببینیم نس چی میگه، ولی لولا نس قاعده اینه. البته ممکنه کسی بگه نه اینطوری نیست که با مرگ ذمه ساقط بشه. میگیم خب ذمه یعنی عهده دیگه، عهده معنا نداره. من اینکه مردم یعنی چی بر عهدمه؟ مگه من میتونم کاری بکنم که چیزی بر عهدم باشه؟ بر عهده من بودن اونجاییست که من بتونم اقدامی بکنم برای خروج از عهده، ولی وقتی من نتونم هیچ اقدامی برای خروج از عهده بکنم، منو نداره بگید بر عهده توست. به خاطر این اغلا هم وقتی کسی فوت کرد دیگه چیزی نمیتونه بر ذمه‌اش باشه. یعنی چی بر ذمه‌شه؟ که کاری نمیتونه بکنه. بله مجنونم ذمه نداره، صغیر داره چون ممکنه بالغ بشه و بتونه بده، ولی مجنونی که دیگه جنونش چیزه ذمه نداره. به هر حال این یه بحثی است که اغلاءن کیا عهده و ذمه دارن، و از جمله اینه که اصلا میت عهده و ذمه دارد یا عهده و ذمه ندارد. چون بر عهده بودن و بر ذمه بودن برای کسی است که میتواند از عهده او خارج بشه. کسی که نمیتونه از عهده یه عملی خارج بشه، اون دیگه بر عهده بودن و ذمه بودن معنا نداره. خب الان بقایش چه فایده داره؟ مگه میتونه این از عهده خارج بشه؟ حالا فرض کنید گفتیم وقتی هم ساقط شد متورع میتونه تبرع کنه که عرض کردیم. عهده بودن چه فایده ای داره؟ میگیم هنوز تو بر ذمته، هنوز بر عهدته، فایده ای نداره دیگه. البته من فعلا نظر اونا رو تقریب کردم. اللهم صل علی محمد و